ده روزی که ایران بالاخره اینها رو توی فضای تعلیقی برای حمله نگه داشته بود، نگاه میکردید که وضعیت آشفته اجتماعی و هیچ کدوم از این کارهای رسانه‌ای اینها هم نتونستیم وضعیت حتی در داخل خودشون منسجم بکنه، چه برسه که در مثلا سطح بین الملل.
حالا برآوردها نشان میدهد که به شهادت رساندن سید حسن نصرالله باز هم نمیتواند آنچه که نتانیاهو میخواهد، یعنی ترمیم هیمنه امنیتی رژیم صهیونیستی را به نتیجه برساند، موضوعی که میتواند افقی تاریک را در مقابل حیات رژیم صهیونیستی قرار دهد.
و حالا از شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده سرزمین من از گروه تاریخ و اندیشه که به مدت 120 دقیقه با شما خواهند بود.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
دلی که بر ندارد چشم از آن دلخواه پیروز است، قدم تا پای مردی می کند در راه پیروز است. زمان پلکی زد و بانگ رحیل آمد سواران را، هر آن کس زنده شد زین فرصت کوتاه پیروز است. به جز صبح وصال دوست فتحی نیست در عالم، دلت گر شعله ور شد در شهادتگاه پیروز است. بکش ما را که ما را زنده تر کرده است مرگ، آری بترس از داغ غزه عشق لبنان آه پیروز است. جهان روشن شد از نور شهادت جا نصرالله، که باشم من؟ خدا فرموده حزب الله پیروز است. پیروز است. به نام خداوندی که صدای مقاومت را به گوش جهان و جهانیان می رساند. سلام بر دلیر مردان جبهه‌های حق، شهیدان عزیزی چون سید حسن نصرالله و سردار نیلفروشان که با ایمان و شجاعت زنجیرهای ظلم را در هم شکستند. درود بر شما شنوندگان گرامی که با دلهای سرشار از عشق و ایمان به وطن و آزادگی همراه ما هستید در این برنامه، برنامه ای که با یاد و نام قهرمانان مقاومت تقدیم شما شد. در طی این چند روز بارها گفتیم و شنیدید که شهادت رهبران تأثیرگذار نمادی از پایداری و ایستادگیه. این اتفاق میتونه به تقویت روحیه مقاومت، همبستگی و عزمی راسخ در بین مردم و نیروهای مقاومت منجر بشه و این نکته رو هم گفتیم و باز هم تکرار میکنیم که اگرچه شهادت و فقدان سید حسن نصرالله و سردار سرتیپ پاسدار نیلفروشان برای همه ما سخت و سنگینه، اما به یقین باعث تقویت روحیه مقاومت خواهد شد. روحشون شاد و راهشون پررهرو. اما همچون همیشه طرح پرسش برای مشارکت شما شنوندگان همیشه همراه، به نظر شما رمز موفقیت سید مقاومت سید حسن نصرالله در مواجهه با چالش‌های بزرگ چه بود؟ شماره تلفن ها 220-485 220-58-800. سامانه پیام کوتاه 30558. و حالا همچون روزهای گذشته همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام و درود به شما و سلام میکنم به شنوندگان محترم، روزتون بخیر.
متشکرم. همچون دو روز گذشته آقای مؤمنی، امروز هم به این اتفاق تلخ خواهیم پرداخت.
بله.
جزئیات رو بیشتر بشنویم از زبان شما.
خواهش میکنم. امروز هم در ادامه که دو روز گذشته چند گفتگو انجام خواهیم داد، دعوت میکنم که شنونده این گفتگوها باشید. قراره که درباره خود محور مقاومت، درباره حزب الله صحبت بکنیم، یه مقدار اصلا نزدیک بشیم ببینیم ساختار حزب الله چگونه است و همینطور آیندهش رو هم در ادامه بحثی که روزهای قبل داشتیم پیگیری میکنیم. درباره بازتابش، درباره واکنش ها، درباره محکوم کردن ها یا محکوم نکردن ها و سکوت ها صحبت میکنیم و همچنین درباره ضرورت اتحاد و هوشمندی جبهه مقاومت یک گفتگو تقدیمتون میکنیم. درباره آینده جبهه مقاومت و در واقع اینا موضوعاتی است که در گفتگوها در موردش صحبت میکنیم و امیدوارم که برای شما شنونده های محترم مفید واقع بشه
انشاءالله. و اما در این لحظه قرار هست که گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر غریبی عزیز، معاون پژوهشی پژوهشکده تاریخ معاصر، درباره ساختار حزب الله و با شهادت رهبران اون مقاومت چطور ادامه پیدا میکنه. آقای دکتر غریبی سلام بر شما.
سلام آقای دکتر.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه، در خدمتون هستم.
متشکرم.
سلامت باشید آقای دکتر. ما به حال یک تصویری از حزب الله می‌بینیم و به خصوص نقش آفرینیش در معادلات آسیا، در معادلات غرب آسیا و همینطور جهان. شاید بد نباشه که اصلا یکم به در واقع نقشش در لبنان، یعنی دیروز هم من عرض کردم به نظرم بیشتر از حتی نخست وزیرهای دوره‌های گوناگون و چهره‌های سیاسی رسمی خود لبنان، یک کسی مثل سید حسن نصرالله بود که برجسته شده بود در افکار عمومی و نگاه‌ها و حتی لبنان رو بیشتر با تصویر سید حسن نصرالله می‌شناختن. از جمله نقش آفرینی خود حزب الله در عرصه سیاسی هم لبنان هم در منطقه، کمی لطفاً درباره این گروه صحبت بکنید و درباره ساختارش و همچنین درباره آینده‌اش با تکیه بر همون ساختاری که شما تعریفش رو می‌کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هم کوتاه بگم، در حال ساختار حزب الله یه ساختار حکومتی نیستش این. بله. اولا که این ساختار وقتی حکومتی میشه مقدار سنگین میشه، بالاخره یه سری ملاحظات داره.
بله.
در واقع حزب الله یک تشکل، یک سازمانی هستش که در واقع هم انعطاف زیادی داره توی برحال کنشای سیاسیش فرهنگیش و خب اون سلسله مراتب دیسیبلین، کارهای اطلاعاتی، تشکیلاتی، علمی، پژوهشی. شما یعنی هر آنچه که یک حکومت برای خودش داره حزب الله هم داره، یعنی بخشای مختلف داره. به هر حال تو ساختار مجلس هم شرکت میکنه، وزیر هم معرفی میکنه.
بله.
ولی سمخواهی از دولت نمیکنه. شاید یکی از ویژگی های حزب الله لبنان این هستش که هیچ وقت به دنبال منافع سازمانی خودش نیست، بلکه حزب الله تفکر خیلی دقیقی داره که به دنبال منافع ملی لبنان هستش.
بله.
به دنبال منافع همه طایفه ها و مذاهب مذهبی توی لبنان هست، چه مسیحی، چون به هر حال میگه میشل اون متحد پرقدرت حزب الله هستش، یا با مسیحی ها یا با سنی ها یا خود ولید جنبلات که از دروزی ها هستش، شیعیان هست. یعنی این ویژگی این مجاهد بزرگ سید حسن نصرالله هست که ساختاری که به هر حال قبل از اون سید عباس موسوی رحمت الله درست کردن به دنبال منافع جزئی و برات، یک دو به دنبال منافع امت اسلامی هستن و بگم که به دنبال منافع بشری هم هستن. برای این جرثومه فساد، این رژیم اشغالگر قدس فقط کار بابا مسلمان ها نداره، بلکه یک پدیده هستش که دشمن هم هست. لذا این ساختار چون به دنبال منافع شخصی خودش نیستش قدرت زیادی پیدا میکنه و انعطاف زیادی هم پیدا میکنه، یعنی سر مسائل کوچیک خودشو درگیر نمیکنه.
بله.
سر مسائلی که به هر حال یه سازمانی هستش که حزب الله لجباز نیست، حزب الله لج سیاسی نداره، یعنی قدرت منوف داره، با یه عقلانیتی این نیروهای خودشو چیدمان کرده، رسانه داره. لذا شما میبینید که تو این سالها به خاطر عملکردی که حزب الله داشته مورد مقبولیت هم در جامعه لبنان قرار گرفته، هم فراتر از مرزها. یعنی شما ببینید که الان دیروز گفتن که از نقاط مختلف جهان میخوان بیارن کمک به لبنان کنن، به خاطر همینه لبنان یک همچین شخصیتی که بتونه تأثیرگذار در کل جامعه لبنان و فراتر از اون در جهان اسلام باشه به خودش حداقل تو این مدت طولانی سه دهه به خودش نیده. برای همینه که این ساختار به قدری عمق پیدا کرده.
بله.
به طرفدارای حزب الله میونه که خانم مثلا مسیحی مثلا بی حجاب یا یه خانم سنی هستش یا بودم توایف مختلف است، به خاطر همینه که این نوع نگاه و این شناخت دقیقی که از دشمن داره و شناخت دقیقی که از جامعه خودش داره لذا سید حسن نصرالله رو محبوب کرده و واقعا همه نخست وزیر و حتی رئیس جمهور، همه شخصیت‌های هنری و غیر هنری زیر این سایه پدرانه شیخ حسن نصرالله، سید حسن نصرالله رحمت الله علیه، همه به جوری مهر شدن. به خاطر همینه که به نظر من این ساختار چون یه ساختار عمیقه هستش، بعد خودش هم چون دیگه شده سیستم، یه نهاد شده، حزب الله یه میلیشیا نیستش که مثلا با دو تا حرکت نابودش کنیم، مثلا یه حرکت چریکی باشه. در واقع میتونیم بگیم حزب الله ساختارش یک ساختار کاملا منسجم حکومتی هستش، ولی حکومتی به معنی مصطلحش نه. الان میتونه قدرت هم به دست بگیره، اما جمعیت داره، قدرت داره.
بله.
ولی هیچ وقت حسن نصرالله اجازه به خودش نداد که این، چون میدونست که انسجام و وحدت ملیش به هم میخوره، لذا میتونه بگیم سید حسن یه نخ وحدت و یه نخ تسبیح جامعه لبنان هم در واقع بودش.
درسته. حالا با این اوصافی که شما از حزب الله لبنان ارائه کردید و با فقدان رهبر این جریان در ادامه چه کار خواهد کرد این مجموعه؟ یعنی دست کم حالا اصلا اول در ساختار سیاسی خود لبنان رو در نظر بگیریم که اونجا چه خواهد کرد، در منطقه چه میکنه؟
ببینه هر کسی بالاخره یه ویژگی هایی داره، شرف المکان بالمکین.
بله.
قطعا شورای مرکزی حزب الله برای این روزا فکری کرده نفر بعدی میاد، حالا با شرایط خاص خودش، هر کدوم معادلات خاص خودش داره. حالا نفر بعدی بیاد قطعا با ویژگی‌های و اون کاریزمایی که قطعا خواهد داشت این مدلی که میخواد مدل همینه را، مثل حضرت امام که بعد از رفتن حضرت آقا مو به مو تو مسیر امام داره حرکت میکنه، البته با شرایط زمان و مکان. قطعا بله. نفر بعدی هم که بیاد همچین حرکتی رو میکنه، چون دیگه اصلا از حالت فردیت به این رهبر دوم.
بله دیگه درسته،
رهبر اول که نیست، سلباس رهبر اول. حالا قبل بعدش سلباس هم کسی اومد ولی خب تاثیرگذار نبود، ولی رهبر دوم اومد. بالاخره ما باید بدونیم که تشیع بالاخره از این ساختارها داره که رهبر بعدی خودش. ولی یه نکته برای ماندگاری حزب الله اینه که چون جنگ حزب الله با اسرائیل یه جنگ تمدنی هستش، چون اونم برگرفته از انقلاب اسلامی هستش، لذا مانا ماندگار هستش. و به نظر من شورای مرکزی همچنان که دیروز آقای نعیم قاسم فرمودن، گفتن که ما انشالله به زودی فرد بعدی رو بر مبنای اون شیدمانی که سید حسن نصرالله و فرماندهانی که کردن داریم کاراشو انجام میدیم. نشون میده که رهبری سید حسن ناظر به آینده است، چون اصلا تفکر مرجعیت و تفکر روحانیت همیشه برای خودش داشته و جانشین داشته و ما الحمدلله از این جهت نگرانی نداریم. ولی خب بالاخره نمیتونیم منکر اون شخصیت و اون کاریزما و اون ویژگی های منحصر به فرد سید حسن نصرالله بشیم. یه مدتی هم برای 3 دهه ما با این شخصیت خو گرفتیم، عادت کردیم، نفر بعدم بیاد انشالله با اونم انس میگیریم و انشالله میتونه پرقدرت های سید حسن عزیز ما رو انشالله ادامه بده.
بله، سپاسگزارم از حضورتون آقای دکتر غریبی.
متشکرم آقای دکتر غریبی. و همونطور که رهبر معظم انقلاب هم فرمودن، راه و مکتب سید مقاومت ادامه خواهد یافت. متشکریم از شما، با شما خداحافظی می‌کنم. شهادت سید حسن نصرالله و سردار نیلفروشان ندایی است برای استقامت و ایستادگی بیشتر. مقاومت قلب تپنده عزت است. هر جا که ظلم باشد، فریاد ایستادگی بلند خواهد شد. یاد سردار دلها و سید حسن نصرالله گرامی باد.
خط الموت على ولد آدم وخط القلادة على جيد الفتاة وخير لي مصرع أنا ملاقيه ألا من لحق بي استشهد ومن تخلف عن الركب لم يبلغ الفتح.
چقدر حوادث عراق و چه در حوادث سوریه به مدد ملت عراق آمد، حزب الله لبنان به من واقعا جا دارد از اینجا دست این سید حکیم بزرگ را ببوسم، جناب سید حسن نصرالله.
السلام علی الحسین
على علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم.
13 و 20 دقیقه و ما همچنان همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من تا حوالی ساعت 15. پرسش امروز رو هم فراموش نکنید. به نظر شما رمز موفقیت سید مقاومت سید حسن نصرالله در مواجهه با چالش‌های بزرگ چه بود؟ ۲۲۰-485-۲۲۰-۵۸-۸۰۰. سامانه پیام کوتاه ۳۵۵۸. آقای مهدی خاکباز از لرستان نوشتن صبر و هوشمندی و استقامت مقابل ظالم بود.
با سلام، رمز موفقیت ایمان و مبارزه، محمود ابوالفضل.
با سلام و خدا قوت، به نظرم رمز موفقیت شهید مقاومت شهید عزیز سید حسن نصرالله، اول ایمان قوی و توکل به خدای بزرگ و دوم تکیه بر نیروهای مردمی و مؤمن و همچنین مقاومت بی‌نظیر مردم لبنان است. با تشکر از برنامه خوب شما محمد رضا غلامی.
با سلام و خسته نباشین و عرض تسلیت، من فکر میکنم عمل به فرامین خدا، به فکر مظلومین بودن و همچنین داشتن سیاست‌های بسیار خوب و مدبرانه از موفقیت‌های این شهید مجاهد. من گودرزی هستم، خدا حافظ.
رمز پایداری و پیروزی شهید سید حسن نصرالله در برابر رژیم غاصب اسرائیل سه مورد بود: توکل به خدا بود، ایمان و تقواش بود، صبر و بردباری بود و همچنین چهارمین گزینه ظلم ستیزیش بود.
آقای مظلومی از آذربایجان شرقی پیامک دادن و نوشتن که ایمان به خدا رمز موفقیت حزب الله. آقای محمد گشتوز مقدم از قائن هم پیامک دادن و نوشتن که این بود که هیچ وقت عقب نشینی نمی کرد. قطعا در فرصتهای بعدی باسم به سراغ پیامک ها و تلفن های شما دوستان شنونده خواهیم رفت، اما در این لحظه مهمان عزیز دیگری داریم، جناب آقای ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما.
درود آقای ساجدی. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی مجریان محترم، روز بخیر خدمت شما هستم.
متشکرم.
سلامت باشید آقای ساجدی. خبرها و گزارش‌ها در سطح جهانی رو که مرور می‌کنید، کلاً واکنش‌ها چگونه است؟ حالا محکومیت‌ها به چه شکله، با چه ادبیاتیه، یا سکوت‌ها به چه شکلیه؟ اینها رو یکم گزارش بفرمایید.
فکر می‌کنم که چند تا اتفاق افتاده، بعد از اینا مرور می‌کنیم. اولاً که دو نفر کاندید هستن برای رهبری نهاد حزب الله،
نامزد شدن برای
بله. یکی آقای سید هاشم صفی الدین هست که این فرد قبلا معاون اجرایی آقای سید حسن نصرالله بوده،
بله،
که روحانی ولی فرد نظامی بسیار باهوش و زیرک. این فرد پسرش رضا داماد سردار سلیمانیه و برادرش نماینده دفتر حزب الله در تهران رو داره. که اگر شما دیشب چند شب پیش نگاه کردی، مقامات رسمی میرفتن دفترشون، برادرشون عنوان میزبان پذیرایی میشن.
بله.
یک فرده. فرد دوم آقای شیخ نعیم قاسم هست که من در سال 83 با ایشون مصاحبه داشتم تو بیروت. این فرد قبل از اینکه یک فرد نظامی باشه، یک فرد فرهنگیه. هر دو مهمم هستن.
بله.
هر دو خالص. مجموعه این اختلاف نظرها که در حل انتخاب نشده، به خاطر اینکه دارن بحث بررسی میکنن، حدس من برای اینه که در ظرف 48 ساعت آینده رهبری جدید حزب الله مشخص بشه. این یه نکته. نکته بعدی اینجاست که ما دیروز در بحث گفتیم که یک پیشنهادی به بایدن دادن به آمریکایی‌ها برای این که بیا همون کاری که کیسینجر در سال 1973 عملی کرد تو این کار انجام بده. چه کاری کرد؟ در ماجرای یوم کیپور جنگ 1973 کیسینجر اومد یک ماه بین پایتخت کشورهای عربی سفر کرد، مذاکره کرد تا بتواند جنگ رو تموم کنه. اما این نسخه در شرایط فعلی پاسخ نمیده، هرچند که آقای بلینکن بتونه این سفرها رو انجام بده. اولش یک طرف ماجرا حزب الله، یک طرف حماس، یک طرف امریکا و اسرائیل. شما با حماس با کی میخوای صحبت کنی؟ اصلا کسی آقای سنوار رو دیده؟ شما اصلا نمیتونی با ایشون صحبت کنی، هیچ کسی نمیتونه از طرفشون حرف بزنه.
بله.
یک بحث. بحث دیگه اینه که در سال 1973 عربا میخواستن جنگ تموم شه، اسرائیل نمیخواست. الان شرط رو حزب الله میذاره، حزب الله عهد کرده تا زمانی که بمبارون غزه ادامه داره ما زیر بارش صلحی نمیدیم، زیر بارش مذاکره نمیدیم. پس عملا قضیه وارون است. این دو تا نکته. نکته سوم و بسیار مهمتر این که
بله
دیشب روزنامه ماریو چاپ اسرائیل که منعکس کننده نظرات حزب لیکود هست این مقاله این نوشته، گفته که ما از هفت جبهه در فشار هستیم، یعنی از هفت ضلع در محاصره هستیم. در شمال حزب الله، در شمال شرق جولان هست، سوریه، عقبترش عراق هست، در جنوب حماس و دورتر ماجرای یمن و محاصره تنگه باب المندب و دریای سرخ. شما میدونید که هیچ گونه کشتی به مقصد یا مبدا اسرائیل حرکت نخواهد کرد، پس هیچ گونه سوخت به این رژیم نمیرسه. از هر گونه مذاکره در این زمینه منتفی است و ضربات که اسرائیل پیروز به یمن زدن داله بر این حمله است. موقعی که شما در هفت جبهه محاصره هستی نشان دهنده این که مقاومت متداول فرسوده کردن ارتش اسرائیل در پی داره. ما در چند روز پیش خدمت شما گفتیم که دکتر بن گوریون میگه ارتش اسرائیل در هیچ جنگی نباید شرکت کنه.
بله.
چون اگر طولانی بشه ما شکست می‌خوریم و دیگه نمیتونیم پیروز بشیم.
بله.
بن گوریون اون مقطع این رو دیده بود. از اسرائیل برای جنگ‌های کوتاه مدت آماده شده. برخی معتقدن که آیا حادثه ی جنگ 2006 پیش میاد که برتری با حزب الله باشه. ببینید شما در ظاهر میبینید برتری الان با اسرائیلی که داره میزنه دیوات بیت رو بمبارون میکنه، ولی در دراز مدت برگ برنده در اختیار حزب الله، چون راه پایان نداره. اعلام کردن مانیفست جدید حزب الله رو آقای خامنه‌ای پیروز اعلام کرد که تا تصرف قدس حزب الله در سرجای خودش خواهد بود و ما از حمایت خواهیم کرد. این یک وضعیت معادله امروز منطقه است.
بله آقای ساجدی، خب تحولات انقدر بزرگ و عجیب و غریبه در این منطقه که مثلا خیلی وقتا بوده که اتفاقهای کوچکتری هم که افتاده نهادهایی مثل اتحادیه عرب یا در واقع کنفرانس کشورهای اسلامی اینها تشکیل شدن، هیچ خبری گویا ازشون نیست. هست
هیچ چیز. ایران تقاضا کرد که اجلاس سران کشورهای اسلامی تشکیل بشه، متاسفانه هیچ پاسخی هنوز ندادن. یک آقای بن سلمان سریع هم برگشتی مذاکره خصوصی گفت اصلا فلسطین برای من اهمیتی نداره. حالا بحث اینجاست که حال اهمیت نداره اب نداره، حداقل تو به نفع اسرائیل وارد نشو، اظهار نظر نکن. نه انقدر اینو بی تعصب و حساسیت ندارن نسبت به فلسطین که برگشتن دارن تو دلش فکر کردن که چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
بله.
حالا یه دیشب یه بحثی بود که اسرائیل بیان حمله زمینی کنن. یک شایعه پیچیده بود که اسرائیل تا جنوب زاهیه اومده بمب فسفوری زده، ولی منبع این تایید نکرده. اگر احتمالا نیستن داشته باشید این رهبری کمی که اومدن نشون میده که ترسیدند از عاقبت کار، بنابراین متوقف هستن، ولی منبع رسمی هنوز اینو تایید نکرده. این ادعای دیپلماسی است که آقایون میخوان انجام بدن در دنیا، مثلا برای پایانی بگن آمریکایی‌ها اعلام کردن که آقا ما از اسرائیل حمایت نمی‌کنیم. دروغ میگن البته.
بله.
شما هر کاری می‌خواید بکنید بکنید، یعنی شما اصلا نمی‌دونید با کی باید طرف باشید، نمی‌دونید با کی باید مذاکره کنید. علی این وضعیت همچنان ادامه داره. روزهای بسیار سرنوشت‌ساز و حساسی که انشاءالله ببینیم چه خواهد شد.
بله، سپاسگزارم از حضورتون.
قربان شما.
متشکرم آقای ساجدی عزیز. تا فردا، خدا نگهدارت. راه مقاومت امتداد راه سید الشهدا است و این راه ادامه خواهد داشت تا آزادی قدس شریف.
این یعنی انک تكون حاضرا في المعركه ولو كنت وحدك، ولو تركك الناس واتهمك الناس وخذلك الناس، لبيك يا حسين أن تكون أنت ومالك وأهلك وأولادك في